حالا یه شبه با مرگ سلطان خوف کردی اومدی اینجا چیکار؟
خوف؟ تو به من میگی ترسیدم؟
چیکار داری میکنی؟
دارم لباسمو میکنم. برو به دوستا بگو یه خوف کرده یه طرفدار سلطانو تو زورخونه گرفتم، بیاین بریزیم سرشو ناکارش کنیم. بذار مبارزه بینمون حکم کنه که کی خوف کرده.
برای چی اومدی اینجا؟
اینجا شهرمه، گذاشتمه، هویتمه. میخوام برگردم کاری رو که نیمه تموم گذاشتم تمام کنم. تو هم یا این بحث رو تمومش میکنی یا همینی که گفتم مبارزه میکنیم.
باشه، مبارزه میکنیم، ولی فقط من و تو توی گود و زور خونه.
شرطمون چی باشه؟
اگه تو بردی هر کاری خواستی بکن، من گذشته تو فراموش میکنم. هیچ کس هم حق نداره ازت درباره گذشته بپرسه.
برگشتن به جمع سربدارانم اضافه کن.
اما اگه من بردم،
خب
وقتی ازت بردم بهت میگم شرطم چیه. میای تو گود
یا علی؟
یا علی مدد.
کاربردهای گوناگون رو اگر چنانچه به نظر من فهرست کنیم، کاربردهای گوناگون ماده اورانیوم غنی‌سازی شده رو اگر فهرست کنیم، فهرست طولانی خواهد شد.
بررسی جریان اکسیژن در مغز و تمرکز ورزشکار. تمرکز ذهنی در ورزش های مانند تیراندازی، تیر و کمان، تنیس و گلف اهمیت بالایی دارد. با استفاده از تصویر برداری هسته‌ای مغز می توان جریان اکسیژن و فعالیت بخش های مختلف مغز را در حین تمرین بررسی کرد. این اطلاعات به مربیان و ورزشکاران کمک می کند بفهمند کدام بخش از تمرین باعث خستگی ذهنی یا کاهش تمرکز می شود و تمرینات را بهینه کنند. به عنوان مثال، یک ورزشکار تیراندازی می تواند تمرینات ذهنی و تکنیکی خود را بر اساس داده های هسته‌ای تنظیم کند تا دقت و تمرکزش افزایش یابد. این روش باعث بهبود عملکرد ذهنی، کاهش استرس و افزایش بازدهی در مسابقات می شود و کاربرد آن برای ورزشکاران حرفه‌ای و حتی آماتورها ملموس است.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
علم و ورزش، این برنامه فیزیولوژی ورزشی.
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما ورزشکاران، ورزش دوستان و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با برنامه دیگر از دنیای علوم ورزشی، برنامه علم و ورزش از شبکه رادیویی ورزش.
علم و ورزش
در این برنامه می‌خوایم به موضوعی بپردازیم که شاید در نگاه اول فقط به حرکت و بازی کودک مربوط باشه، اما پشت اون دنیایی از علم، رشد ذهنی و تعاملات اجتماعی پنهونه. میخواییم درباره سواد حرکتی حرف بزنیم، مفهومی که نشون میده هر پرش، هر دویدن، هر تعادل ساده و حتی هر بازی گروهی در واقع یک فرصت طلایی برای رشد مغزی و اجتماعی کودکه. روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر اقبال قرایی، متخصص رشد و تکامل حرکتی. درود بر شما جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران تلاشگرتون و سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، در این برنامه میخواییم در خصوص طراحی تمرین مبتنی بر سواد حرکتی بر بهبود رشد اجتماعی و شناختی کودکان صحبت کنیم. مسئله خیلی مهم و آینده ساز. در ابتدای امر میخوام از شما بپرسم که مفهوم سواد حرکتی اول چیه و چرا امروزه تا این حد مورد تأکید متخصصین تربیت بدنی قرار گرفته؟
خب همونطوری که شما فرمودین، یه مبحثی که در سالیان اخیر، یعنی 10-15 سال اخیر، حالا تو کشور ما، تو کشورهای خب ساختارمند، حقیقتاً برمیگرده به 20-30 سال پیش، اما تو کشور ما یه واژه‌ای که در حال حاضر تو حوزه تخصص کودکان داره کار میکنه، تو حوزه ورزش، بحث سواد بدنی یا به طور بگیم سواد حرکتیه که اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده. قبلا دیدگاه ها بر این بود که خب فعالیت بدنی میتونه مهارت‌های حرکتی کودکان رو بهبود بده و شاید بگیم خب رشد اجتماعی و رشد شناختی اونا رو هم بهبود میداد. اما این واژه سواد بدنیه خیلی متفاوت‌تر داره به حوزه مهارت‌های ورزشی توجه میکنه که واقعا دیدگاه قدیما رو دیگه یه جورایی خیلی توصیاتتر میکنه و اهمیت فعالیت‌های ورزشی رو دوچندان میکنه.
آقای دکتر، سواد بدنی یا سواد حرکتی؟
خب اجازه بدید من تفاوت این دوتا رو خدمت شما عرض کنم، بعد حالا به قول شما تعریفی که میخواین در مورد سواد بدنی بدیم. سواد بدنی در واقع میتونیم بگیم یه موهبت، یعنی واقعا یه ساختاریه که متناسب با هر فردی که انگیزه و اعتماد به نفسش رو داشته باشه، شایستگی بدنی، دانش و درک برای ادامه فعالیت بدنی در طول عمر توجه میکنه. یعنی اصلا ابدا هیچ ربطی شاید بگیم به حوزه ورزش تخصصی نداره. میخواد بگه یه فرد اگه این سواد بدنی رو داشته باشه، قاعدتا میتونه در طول عمرش، در طول زندگیش، حتی تو دوره بزرگسالی و سالمندی هم میتونه زندگی شاد، با اعتماد به نفس، با شایستگی بدنی و با انگیزه پیشرفت داشته باشه. حالا چه تفاوتی بین سواد بدنی و سواد حرکتی وجود داره؟ خب سواد حرکتی، خانم دکتر، همیشه این واژه ها با هم دیگه یه جاهایی تو حوزه بچهای تخصص ورزشی هم، تخصص رشد حرکتی هم ازش استفاده میکنن. در واقع سواد بدنی تمام جنبه‌های هم حرکتی و شناختی بدن رو شامل میشه. بحث ادراک فضایی، بحث آگاهی زمانی، بحث دانش و درک، بحث انگیزه و اعتماد به نفس. اما سواد حرکتی در واقع اشاره به این میکنه که فرد تمام ویژگی‌های بدنی خودش رو از لحاظ فقط بعد حرکتی بشناسه و ویژگی‌های هر حرکتی رو باهاش آشنا بشه. میتونیم بگیم سواد حرکتی جزئی از سواد بدنی هستش که به طور کل ما میخوایم امروز در موردش صحبت
کنیم. سواد حرکتی همون مهارت‌های بنیادی رو شامل میشه؟
هم مهارت‌های بنیادی رو شامل میشه، هم یه جاهایی خب برمیگرده به اینکه خب یه حرکتی آیا نیاز به انعطاف پذیری داره، نیاز به هماهنگی داره، نیاز به استقامت داره، نیاز به قدرت داره. اون جنبه‌هاش هم شامل میشه. یعنی اینجوری نیست که هر کسی که توی مهارت‌های مثلا پریدن و جهیدن و دویدن خوب باشه پس سواد حرکتی داره.
یعنی طیف وسیعی از مهارت‌های بنیادی رو بتونه انجام بده.
بله، شامل مهارت‌های دستکاری هم میشه، چنگ زدن و گرفتن و دریافت کردن و دستکاری کردن، حتی با یه وسیله‌ای بتونه مثال به اونان مثال اگه در حالت تفریحی هم یه راکتی دستش میگیره، خب بدونه چجوری با این راکت، نه حالا خیلی تخصصی، بدونه باهاش کار بکنه. این شرایط رو میگن خب سواد حرکتی. اما سواد بدنی فقط سواد حرکتی نیست، فقط شایستگی جسمانی و آزمون‌های مهارت‌های حرکتی و آمادگی حوازی و ارزن به حضور شما آزمون‌های قدرت و انعطاف‌پذیری و اینا نیستش. دانش و درک فعالیت‌های ورزشی هم شاملش میشه. یعنی چی دانش و درک؟ یعنی ما آگاهی رو داشته باشیم که از ورزش چه فوایدی میتونه برون بیاد. حالا این فواید میتونه بعد حرکتی داشته باشه، بعد شناختی داشته باشه، بعد اجتماعی هم داشته باشه و از یه طرفی هم انگیزه و اعتماد به نفس فرد رو به شدت بالا ببره. به خاطر همین ما همونطوری که شما فهمید توی این برنامه بعد شناختی، بعد اجتماعی خیلی بولد شده که بله سواد بدنی نه تنها سواد حرکتی و بهبود فعالیت‌های حرکتی، بلکه بهبود رشد شناختی و رشد اجتماعی کودکان را به دنبال داره.
حالا تو طراحی‌های حرکتی که مربیان یا بعضن خود والدین انجام میدن، طراحی تمرین چه اصولی باید داشته باشه؟ چه اصول پایه‌ای باید وجود داشته باشه که اون طراحی تمرین مبتنی باشه بر سواد حرکتی؟
بتونیم بگیم مبتنی باشه بر اون سواد بدنیه که شامل رشد اجتماعی، رشد شناختی باشه. خب متاسفانه در دنیای امروز بچه‌ها کمتر اولا در درجه اول فعال هستن، یعنی فعالیت‌های حرکتی متاسفانه به قهقرا رفته، یه جاهایی واقعا ضعیف جلوه داده میشه، متخصصان خیلی تو این زمینه کار نمی‌کنن و اون بُعد آگاهی تحصیلی براشون در درجه اهمیت قرار داره و در کنارش هم خب فضاهای خونه و آپارتمان نشینی و فضای مجازی و اینا خب عوامل خیلی زیادی باعث شده که این اتفاق بیفته.
شاید سواد ما والدین کمه، به عنوان والدین که از فضاهای محدود نمیتونیم اون آگاهی بخشی و حرکت رو برای فرزندانمون داشته باشیم.
دقیقاً یه جاهایی شما میتونی از یه فضای 10 متری محدود، حالا چه داخل خونه چه خارج خونه، به خاطر همین یه جاهایی واقعا اگه برنامه داشته باشیم توجه به این بکنیم که حتی فعالیت‌های ورزشی داخل منزل، با توجه به الان که متأسفانه خب آپارتمان نشینی خیلی بول شده، یه جنبه‌ای برمیگرده به این قضیه، جنبه‌ای هم واقعا بحث اقتصادی خانواده‌ها که به شدت پایین اومده و فضاهای خونه کوچیک‌تر شده، حتی ما میتونیم فعالیت‌هایی رو طراحی بکنیم که در داخل خونه بتونیم ازش استفاده بکنیم و یه جاهای این کاهش عملکرد حرکتی کودکان و حتی رشد شناختی اجتماعی اونها رو بهبود بدیم. حالا چه کار باید بکنیم؟ یکی از ویژگی‌ها به نظر من حوزه متخصصین ورزشی هستش که ارزش گذاری بدن و انگیزه و اعتماد به نفس خانواده‌ها رو در حوزه مهارت‌های حرکتی رشد بدن. یعنی به فرد آموزش بدن که فقط مهارت حرکتی جهیدن و پریدن نیست، بلکه یه سری بازی‌های هدفمند رو در داخل خونه می‌تونی طراحی بکنی که رشد شناختی و رشد اجتماعی کودک رو بهبود بده. توجه به کلاس‌های فوق برنامه، یعنی نه فقط مدرسه باشه بلکه در داخل خونه و حتی در بیرون بتونن از این کلاس‌های فوق برنامه استفاده بکنن. یکی از مهمترین عامل‌ها، خان دکتر من میتونم بهش اشاره بکنم، که ارزش‌گذاری به بعد فعالیت بدنیه. متأسفانه دیدگاه جامعه الان در حوزه فعالیت بدنی، حالا شاید خیلی میگیم ولی واقعا باز بارها باید تکرار بشه، دیدگاه مثبتی نیست، نه تنها مثبتی بلکه اصلا فراموش شده. یعنی یه جورایی باید ارزش قائل بشیم به اون فعالیت بدنه و حمایت از افرادی که فعالیت بدنی انجام میدهن. برای فرد کودکی ارزش قائل بشیم و طرح حیات پویا که حدود 2-3 سال پیش بود اجرایی میشد، حالا به صورت موقت توی سری مدارس و توی سری مکانها. اما این طرح حیاتی به نظر من یکی از مهمترین سازمانهایی که میتونه ارتباط پیدا بکنه به بحث سواد بدنی، آموزش و پرورش و زیر ساختهای اون طرح حیاتی پویه باید تو تمام مدارس، درست داخل خونه ما فضا نداریم ولی داخل مدرسه که ما میتونیم از این شرایط استفاده بکنیم.
آقای دکتر، این حیات پویه ای که اشاره کردین آیا متناسب با سن کودکان بود؟ یعنی رده های سنی مختلف خود در مرحله دبستان قرار دارن، آیا متناسب با رده های سنی مختلف طراحی شده بود یا به صورت جامع یک طراحی کلی داشت؟
نه، متاسفانه طراحی کلی داشت، برای همین میگم که فکر کنم قطعم شد، حالا من حضور ذهن ندارم
چون قاعدتا بچه کلاس اول با بچه کلاس سوم از لحاظ مهارت های حرکتی با هم متفاوت هستن
100%. حتی یه چیزی خدمتتون عرض کنم، یه تحقیقی رو انجام داده بودن که این طرح حیات پویا کارکردهای اجرایی کودکان رو کاهش داده بود. جالبه بدونی، یعنی شما شاید فکر کنید بگین یه ما یه طرح حیات پویایی رو انقدر ناکامل اجرا کردیم، خب که به جای این که به رشد شناختی و رشد مغز کودکان، سیستم عصبی کودکان رو بهبود بده، کاهشش هم داده.
به خاطر اینکه تفکری پشت این طرح‌ها نیست و فقط طرح‌ها ارائه میشه.
یعنی که شما دقیقاً همینه، طرح‌ها به خاطر اینکه فقط چطور بهتون بگم اثر خودت وا بکنی یا بگی خالص طرح اجرا کردیم و این طرح قرار شد تبدیل بشه به یه ابزاری که در تمام مدارس به عنوان یه طرح درس، مثل یه کلاس، مثلا شما یه کتاب درس تربیت بدنی رو در کل مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی طراحی بکنی که مثل یه درس ریاضی و علوم تدریس بشه و به صورت عملی هم کار بشه. هدف از طرح حیات پویا واقعیتش این بود، اما دیدیم که نه تنها یه جاهایی تأثیر مثبت نذاشته بلکه تأثیر منفی هم گذاشته، یعنی کارکردهای اجرایی مغز رو به شدت کاهش داده. چرا؟ چون در یه چارچوب خاص و ساختارمندی اینو پیش بردن که تحت کنترل مربی بود، تحت کنترل مدرسه بود و آزادانه بچه ها خلاقیتشون رو به خرج نمی دادن، درگیر مسائل حل مسئله نمی شدن، راه حل پیدا نمی کردن، کارکردهای اجرایی رو رشد نمی دادن. به خاطر همین خب دیدن خب نه تنها باعث بهبود نمیشه، بس کاهش عملکرد تحصیلی کودکانم شده.
مل.
خب اگه تحت تاثیر یه متخصص ورزشی باشه، اگه به قول شما زیر نظر یه مربی مجرب باشه که با کودکان دبستانی کار کرده، توی راهنمایی زیر نظر یه مربی باشه که با افرادی که خب دامنه سنیشون تغییر کرده، رشد حرکتیشون به شدت متفاوته، رشد سیستم عصبی و عضلانیشون خب بهبود پیدا کرده، ساختارمندتر باید باشه، اگه طبق این شرایط با توجه به ویژگی‌های سنی و حتی جنسی پیش می‌رفت، قطعاً به این شرایط پیش نمی‌بودیم. شما فکر کنید مثلا طرح حیات پویا برای دختران یه جوری طراحی می‌شد که فضا رو بسته، تو حتی خود مدرسه حیات رو چادر می‌کشیدن مثلا که مثلا طرح حیات پویا رو اجرا بکنن، در حالی که هدف طرح حیات پویا دقیقاً برعکس آزادانه حرکت کردنه. در واقع تو اونو در حال مثلا تو طرح حیات پویا اونو از بچه‌ها دریغ می‌کردی. این چیزاییه که واقعا متأسفانه باید تحت کنترل بشه و متخصصین وارد بشن که خیلی وقتا اجرایی نمیشه.
آقای دکتر، برای گروه سنی 4-7 سال، حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه ما رشد اجتماعی هم هست، چه بازی‌هایی میتونن بیشتر کمک کنن برای این رشد اجتماعی؟ من فکر میکنم یه مقدار بچه‌های ما در این خصوص توی بحث‌های ارتباط کلامی و به اصطلاح ارتباط حتی چشمی در این رده‌های سنی یه مقدار ضعیف شدن. حالا به نظر شما برای این گروه سنی ما چه کارهایی، چه بازیهایی میتونیم انجام بدیم که به رشد اجتماعی اونها کمک بکنه؟
خب تو دامنه سنی 4-7 سال، خب همونطور که شما خودتون مستحضر هستید، دامنه سنی هستش که به شدت وابسته به حرکت کودکان و از طریق اون رشد شناختی و رشد اجتماعی بهبود پیدا میکنه. حالا رشد شناختی ما منظورمون چیه؟ منظورمون که شما چیزی که شما فرمودین، خب بله، کودک باید تمرکزش بالا باشه، بحث بینایی و دیداریش، حافظش، مسائل حل مسئله و بدن خودش همون ادراک فضایی که ما میگیم، خب آگاهی از موقعیت بدن در شرایط حرکتی هستش که باید بهبود پیدا بکنه. و در کنار اونم کودک تو اون دامنه سنی اعتماد به نفس باید داشته باشه، عزت نفس باید داشته باشه. این چالش هایی که ضعف هایی که به قول شما توی دوره پیش دبستانی ما مشاهده میکنیم و اغلب خانواده هایی که کودکانشون برن مهد کودک همیشه با این مشکل مواجهن که حتما باید پدر یا مادر کنار بچه باشه، و این نشون میده که خب اون رشد اجتماعی کودک، نمیگیم حالا به صد برسه، ارتباط با دیگران حفظ نمیشه. سعی بکنیم یک از جاهای استفاده بکنیم که به شدت وابسته به بازی‌های حرکتی هدفمند هستش. منظورم از هدفمند این نیست که ساختارمند باشه و دقت و پیچیدگی خاصی داشته باشه. منظورم اینه که یه بازی هایی رو باید طراحی بکنن متخصصان یا کسایی که با کودکان دارن کار میکنن، حالا خانواده ها رو ما جدا بکنیم، اینه که بیشتر بازی ها به صورت همکاری و گروهی باشه. وقتی که شما یه بازی رو طراحی میکنه که همکاری توش باشه، گروه مند باشه، خب به صورت گروهی اجرا بشه، این باعث میشه که مهارت های ارتباطی کودک افزایش پیدا بکنه. یه بازی هایی رو استفاده بکنیم که هماهنگی عصبی عضلانی داشته باشه. این هماهنگی عصبی عضلانی چرا میگم میتونه اهمیت داشته باشه؟ چون رشد شناختی کودک رو درگیر میکنه، باعث میشه کودک تمرکز بکنه، حافظش درگیر بشه و اطلاعات رو برسونه به حافظه بلندمدت و اون حافظه کاریش توسعه پیدا بکنه. پس این دوتا هدفیه. و سومین هدف اینه که با میگیم کارکردهای اجرایی مغز خیلی مهمن که افزایش پیدا بکنه، زمان بازی هاست. برای 4 تا 7 سال شاید بگیم بله، برای 8 تا 12 سال زمان هرچی بهبود پیدا بکنه، چون دانش و درک فعالیت بدنی تو اون سن خوبه، پس بنابراین فاکتورهایی مثل قدرت و استقامت و اینا اهمیت پیدا میکنه. ولی تو دوره 4 تا 7 سال چون کودکان به شدت بازی گوشن، یک، و دوم اینکه اصلا حوصله اینو ندارن که یه مهارتی رو چندین بار تکرار بکنن، تا جایی که امکان داره زمانو کوتاه بکنن،
یعنی تکرار زمانها بیشتر باشه.
بله بله، یعنی تنوع حرکات.
بله.
یک قراره اگه بازی رو طراحی بکنن بیشتر از 4-5 دقیقه، حالا ما کتابی داریم میگیم، ولی تو اجرایی هم باز میشه این کارو کرد، یه بازی هایی رو طراحی کرد که بیشتر از 5 دقیقه یا 10 دقیقه طول نکشه و سراغ یه بازی دیگه رو بری. هر چی متنوع‌تر میزان خلاقیت کودکان تو بازی‌ها بیشتر و میزان فعالیتشون هم افزایش پیدا می‌کنه. و مهمتر از همه واقعا دانش و درک خانواده‌ها و انگیزه‌ای که اون بخش سازمانه یا اون بخش حوزه تخصص ورزشی میتونن به خانواده‌ها بدن، به کودکانشون که در اختیار افراد متخصص قرار بگیرن.
علم و ورزش
آقای دکتر، صحبت همیشگی من در خصوص راه رفتن و دویدن، من همیشه اشاره میکنم همه راه میریم، همه میدویم، ولی همه درست راه نمیریم و نمیدویم. واقعا این مهارت‌های حرکتی بنیادی که در ما وجود داره واقعا میتونه موجب رشد شناختی هم بشه؟
در این خصوص یه چیزی به خدمتتون عرض بکنم. از مقاله صحبت کردیم تو سال 2023، خب یکی از بعدهای شناختی ما که ما میتونیم به اشاره بکنیم برمیگرده به سیستم عصبی مرکزی یا همون مغزی که بهش اشاره داریم، یعنی تمرکز و توجه فرد رو بالا بردن، حافظه کاریش رو بهبود دادن، تو مسائل تو حل مسئله درگیرش کردن، ادراک فضایی و زمانی داشتن. این مقاله تو سال 2023 کار کرده بود روی 80 تا کودک، نشون داده بود که ورزش مستندترین راه برای ساخت سلول‌های مغزی هستش. شاید واسه ما جالب باشه، مگه میشه مثلا تو تمام این همه موارد داریم مثلا ورزش میتونه مستندترین راه برای ساخت؟ بله، ورزش تو اون سنین پایین همین مهارت‌های حرکتی بنیادی رو انجام دادن که ما ازش غافل شدیم و ما فکر میکنیم اکتسابی نیستن و همینجوری طرف یاد میگیره راه بره، یاد میگیره بدوه، یاد میگیره بپره، میتونه سلول‌های مغزی جدید بسازه. یعنی شما فکر بکنید مهارت پریدن یا لیلی کردن یورتمه رفتن باعث تولید نورون‌های جدید توی مغز میشه.
درست.
نشون داده بودن که اینا حتی پیاده روی تند هم انجام میدن. خب حالا نمیگیم توی راه رفتن، خب توی دویدن اینا شاید بگیم خب هورمون کورتیزول ترشح میشه و نمیدونم یه عامل خستگی و استرس و جلوگیری میکنه از فاکتورهای مثلا نورون‌زایی مشتق شده، اما پیاده روی تند و مهارت‌های مثلا یورتم رفتن هست.
بله.
مثلا یه حالت هماهنگی داره.
بله.
این باعث تولید نورون‌های جدید توی مغز کودکان زیر 8 سال میشه و سیستم عصبی رو ساختارمند میکنه. و چی مهمتر از همه که خب این دانش و درک کودک رو بالا میبره و آگاهی زمانی فضایی بدنش رو بهبود میده و در کنار اونم خب تمرکز و توجه بالا میره و حافظه کاری، حافظه طولانی مدت کودک، یعنی راحت میتونه به خاطر بسپاره، راحت میتونه یاداوری بکنه و راحت میتونه تو شرایط مختلف اون کار رو مجدد تکرار بکنه. خب چی از این مهمتر؟ یه مقاله‌ای که اومده باعث تولید نورون‌های جدید توی مغز میشه، این دلیل کاملا مشخص به اینه که مهارت‌های حرکتی بنیادی چقدر میتونن نه تنها بود حرکتی بلکه رشد شناختی کودکان را بهبود بدن.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و به یکی از مسائل بسیار مهم پرداختیم که فکر میکنم هنوز جا برای صحبت برای این قضیه وجود داشته باشه و انشاءالله در برنامه‌های آتی هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از دعوت شما، امیدوارم که مطالبی که بیان شد مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. همراهان عزیز، به پایان بخش دیگری از برنامه علم و ورزش رسیدیم. یادتون باشه که در طراحی‌های حرکتی برای کودکان به صورت علمی و تخصصی وارد عمل بشیم، چرا که رشد اجتماعی اونها رو میتونه در آینده بهبود ببخشه. در مطالعات اومده که دختران معمولا نیاز به تقویت بیشتر جرأت ورزی و اعتماد به نفس هستن و برای پسران در برخی موارد نیازمند تقویت کنترل هیجان و کار گروهی. بنابراین با توجه به یه سری از ریزکاری ها میتونیم در رشد اجتماعی کودکانمون دخیل باشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
در گردش هر دستم در آینه‌ام هستی، در آینه‌ات هستم، می‌رقصی و صبح همراه با ماه می‌آمیزی، بر گردن شب‌هایم